السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه دعای هشتم صحیفه سجادیه است. این دعای هشتم پیرامون پناه بردن امام بود به خدای متعال از اخلاقهای زشت و رفتارهای ناپسند. اللهم انی اعوذ بک، یعنی به پناه میبرم، و دنبالش مواردی رو بیان کردن. آخرین جمله ای که خوندیم رسید به این که حضرت فرمان پناه میبرن به خدا از استصغار معصیت و استکبار طاعت، یعنی گناه رو کوچک بشمارم، صغیر بشمارم، و از اون طرف عباداتم رو بزرگ بشمارم. خدا پناه میبرد از این. یه مقدار پیرامون اینا صحبت کردیم، اما چند جمله دیگر عرض بکنم که خود اهل بیت علیهم السلام اعمال بسیار سختی رو انجام میدادن، عبادات فراوانی رو، بعد هم عباداتشون کم میدونستن. که یه نمونش هم دعای ابو حمزه است که این همه مفصل خونده میشه، تازه اگه امام تو حال خودشون بودن شاید بیشتر از اون مقداری هم که ما میخونیم طول میدادن. جایی که عبکی میگن تو نبودم تو بخونن رد بشن. اما آخر دعا، یعنی بعد از که چند ساعت با خدا مناجات کردن، یا من یقبل الیسیر، یعنی خدایی که عمل اندک رو قبول میکنی، و یعفو عن الكثير، عفو از گناهان زیاد میکنی، اقبل من الیسیر و عفو عن الكثير انک انت الرحیم القفور. حالا یه حال اهل بیت علیهم السلام این گونه بودن. ما برای اینکه اعمالمون رو اندک حساب بکنیم چه باید بکنیم؟ هفت راهکار خدمتتون میگم. به این نکات هفتگانه اگه توجه بکنیم عملمون رو اندک حساب میکنیم. یکی این که اطاعت ما باید دائمی باشه و الان دائمی نیست. اون رجال الله طولی هم تجارتون بلا بیعان میرسونه که اهل بیت علیه السلام دائما متذکر پروردگارن. ما که دائما اطاعت خدا رو نمی کنیم، یه از نظر کمیته، یعنی مقدار اطاعت ما یقیناً خیلی کم است. اون هزار رکعت که گاهی شبها میخوندن، یک شب هزار رکعت نماز میخوندن، اوکی میتونیم این حالت را داشته باشیم. دومی که هرگاه عملمون رو بزرگ شمردیم، با عظمت خداوند متعال مقایسه کنیم، در مقابل عظمت او عمل ما میشن اندک، مثل یه آب فرض کنید استخریست خیلی زیاد، ما اگه خواستیم این رو کم حساب بکنیم باید با آب دریا مقایسه شد. عمل موضوع اگر با عظمت الهی سنجیدیم، باز عظمت پروردگار یه مرتبه ما رو خجلت زده میکنه، میگیم این عمل در مقابل بزرگی خدا چیزی نیست. سوم، اگر ما از نظر کمیت عملمون خیلی هم باشه، تو کیفیتش حضور قلب نداریم، ما خراب کردیم همین نمازی که خوندیم. وقتی حضور قلب نداریم باید با سر زیر بیندازیم، بگیم خدای کاری نکردیم، حتی نیاز به استغفار هم گاهی داریم که بعد از نماز یه سجده هم انجام بدیم به اون خدایا ببخش ما رو از این نمازی که خوندیم. واقعش نیم. چهارم، هرگاه عملمون رو باز فکر کردیم زیاده، بگیم ما صاحب عبادت رو درست نشناختیم و داریم عبادت انجام بدیم. این عبادت اینطوری ناقصه که اصطلاحا بهش میگیم یقین. میگیم ما که به یقین نرسیدیم، من رو خدا رو باور نکرده داریم عبادت انجام بدیم. و کسی که ایمانش قوی نیست، عبادتش هم عبادت درستی نیست. این روایت نمیخوام منیوس بشیده، اما اهمیت این نکته چهارم رو میخوام دقت کنید. لا عبادت الا به یقین، که اصلا عبادت نیست مگر اون وقت که عبادت توأم با یقین باشه. یعنی هیچ گونه عبادت های ناقص عبادت نیست، چون یقین که نداریم بخواد سلب عبادت ازش میکنه، میگه اصلا اسمش عبادت نگذار. خب وقتی چی عبادت نبود، من دارم اونو بزرگش میشمارم. اگه توجه به این نکته چهارم بکنیم، باز همین میشه که میگه ما اصلا یقین نداریم این عبادت ها عبادت نیست ما انجام میدیم. نکته پنجم اینه که عبادت های ما با نشاط نیست، و عبادت مثل غذا میمونه. غذا را اگه با نشاط خوردید، با اشتها خوردید، خوب رو تا نظر میداره، اما اگر بی نشاط بود همون قضا خورده میشه اما زیاد اثر نمیگذاره. عبادت هم همینه. ما عبادت هایی که به خیال خودمون زیاده، وقتی با نشاط نیست زیاد رو ما اثر نگذاشه، چیچه میخوام بزرگ حساب بکنیم؟ ما که خوب لذت ببریم از عبادت رو ما اثر نگذاره. از خود این نبود نشاط هم سبب میشه باز عبادتمون رو ناقص حساب بکنیم. نکته ششم، ما عباداتمون رو اهمیت بهش نمیدیم، یعنی عبادتمون رو راجح نمیدانیم بر امور دیگر زندگیمون، به طوری که هر کاری برامون پیش بیاد بریم سراغ اون کار، الان عوام مردم ببینید وقت نماز که میشه ببینید مشغول چیکاره، دارن میخواد تو خیابون یه نگاهی بکنید به این راننده و به این مغازه‌دارا و اترم ناس سکارا و ما اون به سکارا کسی آنهای مستان ولی مشغول دنیا با حالت تون دارن میدوند که به دنیاشو برسن مثل آدم مست، اما مستن نیستن، فکر میکنن که عقل دارن، دارن سودشون رو تحصیل میکنن در حالی که اشتباه دارن. حالا خیلی از مؤمنین اینطوری هم نشسته با رفیقش حرف میزنه، در همین حد حرف زدن مقدم میاندازه بر نماز. یه حالا هم که تلفن هم در اومده خیلی هم نماز این تلفنی زنگ میزنه تو دلش نمیاد که حتی تو نماز هم تلفنشو قطع بکنه، نگاهی هم فراموش میکنن و اما اون وقت هم که یادشونه دلش نمیاد و گذاشتم تو تلفن روشن بشه. خب این یعنی چه؟ یعنی اگه کسی تلفن زد میخواد ولو تو نماز هم نمیتونه قهر بزنه، اما بعد میخواد شما رجوعه کی بود برای یه بررسی بکنه. این نماز نشد این که ما اهمیت نمیدیم به عبادتمون و همه کارهای زندگیمون مقدم بر نمازه. جدا ازش بپرسیم، از خودمون یه سوال بکنیم، بگیم چه کاریه که اگه تو وقت نماز بود ما اون کارو میزنیم کنار. یه مثال بزنیم بایدش، مثلا اگه خوابمون بیاد حاضریم خواب بزنیم کنار یا میخوابیم؟ این گرسنه‌مون باشه حاضریم بایستیم نماز یا گرسنگی مقدمه؟ و اگه یک کسی نمیدونم صدا بزنه، تلفن زنگ بزنه، یکی بیاد در مغازه، مشتری اومده تو مطب مثلا مریض مراجعه کرد، هم تو یکی که این مثال بزنید کجاست که ما حاضریم رها کنیم بریم سراغ نماز؟ تقریبا همش همه کارامون مقدم دوزید بر نماز. اینم نکته ششم، این مشکل تو عبادات ماست، این سبب شه عبادات ما عبادت نباشه. مشکل هفتم، ما تفرغ بر عبادت نمی کنیم. تفرغ یعنی یه وقت وسیع خوب که بعد عجله نخواهیم بکنیم، خودمون رو فارغ بکنیم بر عبادت، این کارم نمی کنیم. گاهی شده مثلا برای نماز ظهر عصرمون یه رو وقت میذاریم و بعد یه رو یه برنامه گذاشیم، حتی با یکی وعده میکنه، بعد هم توی یه رو سرطن نماز هم بیاریم. اگر نگاه میکنید تو نماز به ساعت که یه رو رد نشید، یه اینجا وعده خیلی مهم میشه، ولی اگر یک کسی تو را جرم نمیگرفت نمیذاشت به وعده برسیم باید چیزی باش هر بزنیم، اما نماز نه، نماز رو بدزش کم بذاریم. کسی که خودشو فارغ نمیکنه برای عبادت، اینم زیاد نتیجه از عبادتش نمیگیره. کدوم عبادت ما داریم عظیمش میدانیم؟ این عبادت رو با این هفته مشکلی که داره. حالا این نکاتی بود که خواستم، نمش روایت داره دا من بخوام روایتشو بگم خیلی صحبت طولانی میشه. مثلا بگم که یه وقت نه به زبون بیاریم که خیلی عبادت انجام آوردیم، نه تو فکرمون این گونه باشه. چون گاهی تعهد بودن میگم که ما عباداتمون کمه، اما تعهدمون میگم ما که میدونیم خیلی عبادت انجام داریم، آخرش تعهدمون راضی هستیم از عباداتمون و اظهار شرمندگی نمی کنیم. میخوام اینو بگم واقعش اینه، جدایی از طرز تفکر ما واقعیت اینه. میخوایم حالا این تو فکر بکنیم، میخوایم نکنیم که عبادات ما هم کم است و هم بی کیفیت یا کم کیفیته. ادامه دعا جمله بعد حضرت میفرمان من پناه میبرم به خدا از مباهات مکثرین. مباهات مکثرین مکثر کسی رو میگن که تکثیر میکنه ثروتش و مالش رو، بنابراین مکثرین یعنی ثروتمندان. و مباهات کردن مکثرین، مباهات یا همون برای فخر فروشی است که فارسی هم میگیم، به معنای ناز کردن و خود ستایی و نمایش دادن به یک کمالی، حالا کمال مادی باشه معنوی باشه. به یه چیز زرق و برقدار باید سیاده اینطور بگم، زیبا، قشنگ، تابان، درخشان، یه چیزی که مجلل باشه، باشکوه باشه، با لطافت باشه، شایان باشد. به یه چیزی داره افتخار میکنه. حضرت میفرمان که من پناه به خدا میبرم از مباهات مکثرین، یعنی کسی ثروت جمع کرده، مال زیاد جمع کرده، داره به این ثروتش مباهات میکنه که بله ما اینقدر چیز داریم. این عبارت یه مقدار فرق کرد با عبارت قبلی. تو عبارت قبلی امام خودشون رو داشتن میگفتن من پناه میبرم به خدا که اطاعت خدا رو بزرگ بدونم، زیاد بدونم، یا گناهم رو کوچک بدونم. اینجا از خودشون نمیگن، میگن پناه به خدا میبرم از اینکه مکثرین دارن مباهات میکنن. لحن عبارت عوض شد. لذا تو عبارت من دو تا معنا به ذهنم میرسه که این جمله رو دو جور معنا کنه. یه جور این که امام میخوام بفرمان که من پناه میبرم به خدا از این که ثروتمندان دارن مباهات میکنن به ثروتشان و میخوام تو ذهنش بفرمان که دلم نمیاد اصلا ثروتمندی تو جامعه بخواد به ثروتش مباهات بکنه. لذا من پناه به خدا میبرم از این که یه چنین عیبی تو ثروتمندان باشه. ولی کن یه احتمال دومی به ذهن میرسه با اون که شایدم امام میخوام بفرمان که من پناه میبرن به خدا که خودم جز این مکثرینی بشم که مباهات میکنن. اگه این معنی دوم رو بگیریم با جملات قبلا تناسب پیدا میکنه، یعنی امام همش از خودشون دارن پناه به خدا میبرن که یک اخلاق بد یا عمل بدی تو وجودشون باشه. اون قبلیش این بود که پناه به خدا میبرم از این که اطاعت خدا رو بزرگ بدونم، معصیت رو کوچک بدونم. این یکم این میشه پناه به خدا میبرم از این که بخوام جزء ثروتمندانی باشم که به ثروتشون مباهات میکنن. خیلی فرق میکنه دو تا معنا. حالا بلای اول اصلا ربطی با امام نداره. امام پناه میبرن به خدا از این که ثروتمندانی تو جامعه باشن که مباهات بخواد بکنن، کاری با خود امام نداره. یعنی نمیخواد، آرزو دارن که چنین کسی نباشه تو جامعه. پس یا اینه که میخواد تو جامعه ثروتمند مباهات کننده نباشد، و یا این که امام میگن خودم پناه ببرم که دیگر من جز اینا نشم، کاری به جامعه ندارم، ممکن تو جامعه باشه دارم، امام از خودشون دارم میگن من میخوام اینطور نباشم. اون جمله بعدش هم باز همینطور، جمله بعدش هم عرض بکنم که اونم همین دو معنا به ذهن میرسه، ول ازراع بالمقلین، مقلین فقیران رو میگن، کسانی که تهی دستن یا چیز ندارن. ازرا هم به معنای حقیر شمردن، سبک گرفتن، ناچیز گرفتن، خار شمردن، گاهی بگیم ناقابل دانستن، و حتی ازرا به معنای عیب گرفتن هم هست، که بخواد عتاب بکنه و سرزنش بگیره مخاطبشو، بگه چرا این کارو کردی، به این معانی هم اومده. خب ازراع بالمقلین این هم باز دو معنا، یه معنا اینه که من پناه میبرم به خدا که کسانی تو جامعه باشن که تحقیر میکنن فقرا را، کوچک میشمارن، ناقابل میدونن اونها را. یه معنا. معنای دوم این که امام میگن من پناه به خدا برم که من اینطور نباشم، که یه وقت جزء مقلینی باشن، جزء کسانی باشن که مقلین را کوچکشون بشمارن. این دو احتمال باز توی عبارت ها هست. خب حالا کدام یک از این دوه من خیلی رد شدوش فکر کردم، این دقت هایی هم که حالا ما می کنیم گاهی به خاطر ادبیات عربی، غیر از اینی که حالا تو ترجمه های صحیفه چی گفتم اونو نمی دادم، اما باید میگم ملاحظه بکنیم ببینیم که اینا که صحیفه رو ترجمه کردن بیشتر کدوم معنا گفتن. اصلا احتمال میدم که دقتای ما یه مقدار داره دو گونه معنا براش ایجاد میکنه. حالا یه روایت رو دقت کنیم، من یه روایت میخونم اینجا و بعد راجع به مال به ذهنم رسید که از قرآن فقط، چون بخوام روایات رو بررسی کنیم باید خیلی بریم جلو، از قرآن 14 تا آیه راجب مال فقط، چون راجب مال هم عدولاً نزدیک به 100 تا آیه داریم در قرآن، خیلی بود من همه شو یه نگاه اجمالی کردم، اما برای اینکه امشب از محضر قرآن بهره بریم و معارف دین خیلی زیاده، در یه مجموعه بتونیم حداقل 14 تا نکته رو که خودش یک کتاب میشه اون تو فهرستش رو عرض میکنم. اول حدیث رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمان من استذل مؤمنن و استحبره، کسی که یه مؤمنی رو ذلیلش بشماره و حقیرش ببینه، چرا؟ لقلت ذات یدهی و لفقرهی، ما که دستش چیزی توش نیست، باید این آدم فقیریه، یه مؤمن رو به خاطر فقرش اگر کسی کوچک شمرد، شهره الله یوم القیامت على رؤوس الخلائق، خداوند او رو روز قیامت رسواش میکنه در جلوه دید همه خلائق در صحنه قیامت. تو مناجات شعبانیه میخوندیم که خدایا منو در پیشگاه رؤوس خلائق رسوا مکن، چه دعا میکردیم. تو این روایت یکی از اسباب رسوایی رو بیان میکنه که اینجا تو دنیا اگر یه مؤمنی رو به خاطر فقرش اگر کوچکش شمردید، بدون که روز قیامت یه همچین عاقبت بدی در پیش داره. خب اما بحث مال رو که بخوام نکات رو عرض بکنم و توضیح نمیدم و اصخایی میکنم، چون میخوام تا هم یه جلسه بحثمون تمام بشه. ولی گفتم همه یه حرف ها اینا نیست که دارم میگم، چون نزیب صد تا آیه داریم، روایات هم قاعدتا بیش از 500 تا روایت داریم تو این بحث ها. یعنی همین آیات رو بقید زیلش روایت شو ببینید ممکنه 400-500 تا روایت فقط پیدا بکنید. چون آیه از روایاتی هم بیره اصلا کاری به تفسیر آیه نداره، مثل این روایتی هم الان خوندن. روایت هم خیلی زیاد داریم، اما برای بهره‌گیری خیلی خوبه، یعنی مفیده که گاهی نکاتی رو بیان کنیم که مال چه آثاری داره برای ما، چه حقوقی بر عهده ما میاره، چه فوایدی داره، چه ضررهایی داره. اینا خوبه انسان اینا رو بررسی کنه. الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اموال حق گذاشته شده به نفع سائلین و محرومین. اصلا حق داره سائل که بیاد از شمایی که وضع مالت بود بیاد از شما درخواست بکنه. خب نکته اول، مال فدای تحصیل سلامتی جسم و سلامتی فکر باید بشه. این نکته اول معناش اینه که سلامتی جسم و سلامتی فکر مهمتر از ماله. لذا وقتی که تو فدا کردن پیش میاد مال رو فدا میکنیم، مثلا برای معالجه جسممون پول رو چکار میکنیم؟ ازش میگذاریم دیگه، پول خرج میکنی، عمل جراحی میکنی تا سلامتی جسممون رو به دست بیاریم. برای سلامتی فکرمون هم همینطور، باید بدانیم که باید پول خرج بکنیم، مثلا مسجد بسازیم. اگه وضع مالیمون خوبه بریم جلو مسجد بسازیم، یا مسجدی بسازیم، مصلا و مصلی هر دوش، یعنی افکاری رو با دین آشنا بکنیم. مثل برگزاری همین گونه جلسه ها که کمک بدیم به هم دیگه تو منازلتون، تو مساجد محلتون. یعنی برید تو فکر، همش استفاده نکنید از این جلسه ها. اگر وضع مالیتون خوبه یا تو میتونید به اینکه پیشنهاد بدید به اقوامتون، دستشون بدید کار خیر، بگید این پنجشنبه یه جلسه بگید، یه سخنران دعوت بکن. طرف کاری وقتی بهش بیشتر بید تازه میره تو فکر که خوبه، بعد هم میبینید ده ها سالی کار را ادامه میده و شما تو صحاب سهیم هستید. صحاب شما در اون کسانی هم که میاد تو اون جلسه بهرهای دینی میبرن. یا اگر دیدید یه جلسه ای برپا شده برید کمک بدید. من دیدم گاهی تو جلسه حتی دست نیاز دراز میکنن و میگن مثلا این جلسه به باش رو بسن، فقط مشکل مالی داریم. خوب نیست، این نشون به کوتاهی دارن میکنن افراد و جوانهایی بالاخره وقت عزیزش رو دارن صرف میکنن، برپا میکنن جلسه، هم پولم ندارن، خدمت بدنیش رو مجانی میکنن، اما بخواد یه فضیلایی هم بکنن. خلاصه برید جلو و نیاز نباشه به این که بیان شما را صدا بزنند از اون کمک بخواد، شما برید جلو. سامپلات ببینید، ببینید چه خدمتی میتونید بهش بکنید. همیشه خدمت مالی نیست، راهی که دارم میگم گاهی خدمت بدنیه، میتونید باید اونجا یه خدمتی بکنید، جلسه رو برپا بکنید. بلایهان من از قرآن این آیه رو به ذهنم رسید خدمتون بخونم، گرچه ممکنه من ایراد بگیری که از این تفسیر آیه نیست، هیچ مفسری هم داره اینه نگفته بود، اما حالا این برداشتی بود که بیمتر به ذهنم جرقه خود. البته روایت داریم تو نجوان آرامون، روایت تو ذهنم بود که این من النعمه ساعت المال، یکی از نعمت ها وسعت مال، بعد از این فرمان و افضل و منزالک صحت الجسم و ارزشمندتره، بعد فرمان و افضل و منزالک صحت القلب، که قلب یعنی اون فکر و روح سالم باشه. این روایت داریم منطقه از قرآن تا امروز اصلا به ذهنم آیه خطور نمیگه. داره یه مطلب لطف خدا شد راجع به قضیه تالوت، وقتی که خداوند تو سوره بقره داره که وقتی که گفت خداوند انتخاب کرد از تالوت رو بر شما که ملک باشه، اونا تو جواب گفتن که چی تو خدا به این پادشاهی داده، در حالی که لم یعطا ساعتا من المال، گفتن که مال نداره که، آدم فقیریه. قال خدای متعال فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برگزید و زاده او بسطتا فی العلم و الجسم، خداوند هم از نظر علمی او رو برتری داده است و شما از نظر جسمی. که یه مقایسه که بکنید، یعنی هم دانا بود، نظر علمی خیلی بالا بود، فکر بالایی داشت، هم جسم قوی و سالمی داشت. نشون داد اگه کسی این تو باشه، این مقدم بر اون کسی که ما داره. نکته دوم که مال زینت حیات دنیاست، اینو آیه 46 کهف صریحا فرماد که المال و البنون زینت حیات دنیا. نکته سوم، کنار نکته دوم میخوام عرض بکنم، نکته سوم، بدانیم اگر خدا کمکمون کرد بهش میگیم امداد. امداد الهی در مال و بنون سرعت در خیرات نیست. یه دیدیم خدای متعالی دارد مالی کسی زیاد میکنه، فرزندانی کسی زیاد میکنه، یا فکر نکنیم خدا دارد مرتب خیر بهش میرسونه، این میزانش این نیست. البته ممکنه خیرم باشه دارد، نمیگیم نیست حتما، اما میگیم قطعا اینو قضاوت نکنید. عبارت قرآن رو دقت کنید که این آیات بی نظیر تو قرآنه. و آیه 46 کهف میگه اینا زینت حیات دنیا. آیه 55 و 56 مؤمنون باز دست رو مال و بنون گذاشته، همین دوتا را اسم میاره. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا اینا فکر میکنن که وقتی ما گشایش میدیم در مالشون و فرزندانشون نصارهم لهم فی الخیرات، آیا داریم تو خیرات سرعت به اینا میدیم، یعنی مرتب داریم خیر بهشون میرسیم؟ بلایش قرون، اینا نمیفهمن که خیر معیارش صرف کسرت مال که نیست، کسرت فرزند نیست، یه چیز دیگه هست. نکته چهارم این است که باز مال و بنون رو میفرما روز قیامت نافع انسان نیست. یوم لا ینفع مال و ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوره شعرا آیه 88. اونجا یه قلب سلیم به درد میخوره. مطلب پنجم، آیاتی داریم که من الان عنوانش اینطور میگم، گاهی مال مانع پذیرش کمالات انسان. یعنی عوض که جلوتر باشه گاهی عقبتر هم باشه، به خاطر ثروتشون کمالاتشون نمیپذیره. این آیات رو دقت کنید. ولا تطع کل حناف مهین، ای پیامبر اطاعت نکن از هر کسی که خیلی قسم میخوره و مهین هم هست، یعنی خواب شده است. هماز مشاء به نمیم، بسیار ایجوه، بسیار گام برمیداره برای سخنچینی، یعنی تلاش میکنه. مشاء به نمیم، برای نمامی این ورور حرکت میکنه. مناع للخیر، آدم ایست که من کننده خیر، جلو خیر هم میگیره، تو وجود خودش که خیر نیست نمیذاره دیگران هم یه خیر به یکی برسه. من نوع للخیر، معتده، آدم تجاوزکار هم هست. اثیم، اثیم هم برای گناهکاره. عتل بعد ذلک الزنیم، آدم بدخور، آره خیلی میخوره، سخت دل و زنیم هم این بیتوار هم هست. حالا به پیغمبر میفرماد قرآن که از اینا پیروی نکن، از کسی که این صفات زشت رو توشه. حالا این صفات زش از کجا تو این به وجود اومده؟ یه مرتبه میفرماد انکان ذامال و بنین، همه این زشتی های اخلاقی و عملی به خاطر اینه که این آقا صاحب مال و فرزندان، مال فراوان پیدا کرده، فرزندان زیادی هم دورشو گرفتن، اینطور شده. آدم خاری از زیاد قسم های بیجا میخوره، ایجوی دیگران، همش دنبال سخنچینیه، مناع خیر، خودش متعدی، اهل گناه، گناه پیشه است، دل سختی داره، دل سنگ، بیتواره، همه اینا اینه. انکان ضامان و بنی، اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات الهی برش خونده میشه که اینا افسانه های قدیمی هست، این چیز جدیدی نیست، قرآن گذشتان از این افسانه ها میخونه. سوره قلم سالا آیات 10 تا 15 آیات بازم ادامه داره. من این تیکشو خواستم از اونم که گاهی مال و ثروت مانع رشد معنوی انسانه. داستان اون شخصا گفتیم جلسه قبل که ای به پیغمبر اسلام که دعا کنی ثروت هم زیاد شه، پیغمبر نمیخواست، از بس اسلام دعا کردن ثروت زیاد شد، به گاو و گوسفنداش اینا زاد و ولد شد، مجبور شد از مدینه برید بیرون یه جای وسیعی رو بخره که بتونه گوسفندداری بکنه. راش دور شد، مسجد کم میمد، شبانه روز قبلا مرتب میمد مسجد پیامه، وقتی راش دور شد شبانه روز یه نوبت میمد، بقیه شد یه وایسه رو مشغول دنیا شد. یه مقدار بعضش بهتر شد، ناچار شد یه مقدار برد عقبتر، یه جای بسیع میخواست تهیه بکن، رفت عقبتر، دیگه روزیه بارم دیگه نمیده، فقط جمعه ها نماز جمعه میمد و دوره میرفت هفته یکی. بعدم که بحث زکات پیش اومد که فرسان زکات شد بگیرن، نمیخواست زکات شد بگیره. اینه ثروت، گاهی اینه. بزا فکر نکنیم که همیشه ثروت خوب است، نه، گاهی قرآن فرماید ان الانسان لیطغی، طغیان میکنه، هم رعاه و سقنا، این بوی غنابش بخوره. روزا می گفتن جیانا بوی بنزین که بهش بخوره را میره دیگه، بنزینی بخواد بهش بزن. انسان ها بوی غنابشون بخوره، استغنا غیر از غناسا، رعاه و سقنا، ببیند استغنا را. حالا ببیند گاهی واقعا هم غنی شده، گاهی نه غنی هم نیست در واقع، هم احساس غنا میکنه، تکبر میبرزه دو دیگه، اعتراض دین نمیکنه دو، یه حالت های خاصی پیدا میکنه. داستان از شود که حاج حسین آل رحیم، حاج حسین آل رحیم بود که خدمت امام زمان علیه السلام رسید، سه تا حاجت داشت، یکی ازدواجش بود با یه خانمی میخواست ازدواج کنه، یکم مریضش بود، یکم فقر خیلی داشت. حضرت هم ازدواجش حل کردن هم بیماریش خوب کرد، گفتن خوب شد، اما فقرش رو فهمیدن به مصلحت ده. اینا رو یادمون نره، اینا گاهی فقر مصلحت شخصه، یکی غنی بشه طغیان میکنه، اصلا یه کافر میشه. ما خیلی ها رو داریم ثروتمندن، نه همه شون ها یه خودانی که توهین نشه برداشت، اما یه اکثریتی. شما همین اصفهان رو نگاه کنید، تهران رو نگاه کنید، اصفهان رو نگاه کنید، اونجایی که وضع زندگیشون بهتره مسجد کمتره. من آمار که نمیخوام بدید، تو هوا که نیست، یه رو زمینه باشه، همین قشن برید آمار بگید، کسی هم نمیتونه جواب آمار بده. این اونجایی که وضعشون بهتره است، شما خیال میکنم وضعش بهتره شون باید بیشتر مسجد بسازه، به عکس است. بعد مثلا جنگ پیش میاد، خیال میکنم اونهایی که وضعشون بهتره باید بیشتر کمک بکنم به جبهه و اینه، به عکس است. آمار شهداشون کمتره، آمار کمک کردنشون کمتره. یعنی ما همه اینا رو تو هر چی دست بذاری نداره. الان محرم و صفر تمام شد، آمار جلسات که اونجا گرفته شده با جای دیگه زمین تا آسمون فرق کنه. یعنی حدودا 100 برابر باید بگم، 1/100 اینطوریه. یعنی ده عاشورا گاهی آمارا میره رو 20,000-30,000 تا با جلسات که تو اسفان گرفته میشه. و شما بینید از این 30,000 جلسه روزه‌ای که تو مناطق متعارف گرفته میشه، بینید تو مناطق مرفع‌نشین بینید چند تا شد، یه درصد بگیرید بینید 100 هست یا نه. الان یام فاطمی هم در پیشه بازنید، اینا رو دارم عرض میکنم که زیاد این نرین به سمتی که حالا گاهی ثروتمندان خوبی را انسان میبینه که خیر هم هستن، غافل میشیم از این رو. این خیر خیلی باید دعاش بکنه که داره ثروتمند نیست و حالا کار خیر هم میکنه، واقعا این خودش یه جهاد است که وضع مالیش خوب است و دل نبسته. اما اینم شما تو ثروتمندان ببینید تو سطح یکی اینطوری دارید، نکته اینه، یکی دوتا اینطوریه و نوعشون رو ثروت مندار میدهش برای خودش داره ذخیره میکنه، برای بچه هاش داره ذخیره میکنه. نکته ششم، حب مال بده، حب غیر داشتنه دیگه. این نکته ششم بحث داشتن نیست، گاهی انسان مال نداره اما حبشو داره، مواظب باید باشیم محبت مال تو دلمون نیاد، چه مال داشته باشیم چه نداشته باشیم. به اصطلاح مخاص منبر شسته، محبت مال با داشتن مال رابطش با مخاص منبر شسته، گاهی مشترک است، یعنی هم مال دارد هم حب مال داره، گاهی هم افتراقه، مال دارد حبش نیست، گاهی حبش هست مال نیست. قرآن همین آیاتی که از سوره فجر تلاوت فرمودن، و تحبون المال حبا جما، شما دوست دارید ما رو با اونم حب جمع یعنی محبت فراوان. قرآن داره مذمت میکنه از این محبته، چون این محبته اگه اومد تو دل جان محبت خدا رو اشغال میکنه. به اندازه ای که از مال دوست داریم، به همون اندازه از خدا و دین و امام زمان و قرآن یا هر چی بگید از قیامت و اینا از همه شکل کم گذاشته میشه. مثل این جوانایی هستن که با رفیقاشون خوشو بش میکنن بعد میره ازدواج میکنن، حواسش نیست که باید این مقدار رفقاشو کم بکنه، نمی کنه دیگر هیچی. بعد ازدواج مشکلاتی پیدا میکنه، همسرش میبیند که این زیاد به زندگی اهمیت نمیده. چیه گاهی که میان پیش شما من سوال میکنم، من رفیق خیلی دارم، من عیبش همینه، این باید یا از اسلام برد بیرون برد یه جا دیگه دور رفیقان خط بکشید یه مقداری، یا عرضه داشته باشد اینجا ارتباط قربانش باید کم بکنه، و الا بخواد تمام نیاز روحیش و نشاطش و رفقاش بگذرونه، به خصوص تفریح هم باشن، سفر برند و گهده بگیرند و باغ برند و از این کار هم باشد که کار خرابتر میشه. میخوام این از کنم، وقتی محبت پر شد از محبت رفقا، دیگه اون همسر جدید جایی رو نمیتونه تو دل همسرش بیاد باز بکنه. محبت دنیا و آخرت هم همینطوره. حالا این سوره فجر بود، سوره توبه آیه 24 هم یا آیه داریم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میره تا اونجا میگه و اموال اقترفتموها، اگر اموالتون که جمع کردید و تجارت و مساکنی که پسندیدید، اگه اینا محبوبتر از نزد شما از خدا و رسولش، منتظر عذاب الهی باشید. این آیه هم لفظ محبت رو آورده، نمیگه نداشته باشید، میگه دیگه اینا رو بیشتر دوست دارید دنیا رو تا خدا و رسولشون. نکته هفتم اینه که مال گاهی سبب غفلت انسان میشه، باید مواظب باشید. داستان اون دو نفری که تو سوره کهف از آیه 32 به بعد، یه خودتون ببینید که میگه یکی از اینا رو ما دو تا باغ بشده بودیم، دو تا باغ انگور که دو طرف یعنی اطراف این باغ رو درخت خرما احاطه کرده بود، خیلی زیبا بود، و بین این دو تا باغ زراعت فراوانی بود و نهرهایی را که از بین اینا رد کرده بودیم. خب از ثروت خیلی بود، وقت تازه داشت به برادرش گفت من بیشتر از تو مال دارم، من چی دارم چی دارم، من داشت گفت خدا رو فراموش نکن، یعنی خدا بهت داده، این اعتنایی نکرد و خلاصه بعد هم خدای متعال اموالشون نابود کرد. من دیگه حالا تحت عنوان این رو میگم که این مالا سبب قفلت او شده بود. نکته هشتم، مال هرچی هم زیاد بشه حد یقف نداره، یعنی به یه جای نمیرسد که این حرص تو وجود انسان تمام بشه بگید که بس دیگه، مثلا تا مال نداره میگه دیگه من یه 10 میلیون پولی کنار گذاشته باشم بر روزی مبادا، که روزی مبادا ما نمیدونم یعنی چه، روزی بادا میگه روزی مبادا باشه، مبادا که خرج نمیشه، روزی بادا هست، اما این که میگه مبادا یعنی مبادا اتفاق بیفته، اون چیز دیگه میخواد بگه، با هم شوخه نکنم. میگه دیگه من 10 میلیون پول کنار گذاشته باشم بر روزی مبادا بسنده، همین آقا اگه همین امروز 10 میلیون دستش بیاد بلافاصله میگه 10 میلیون که چیزی نیست، که گفتم 10 میلیون اما حتما باید 30 میلیون بسنده باشه، آقا 30 میلیون رو جمع میکنه دوره، میگه نه 30 میلیون که جایی نمیخوره که یه عمل جراحی چقدر پولشه؟ شروع به یه عطایی هم میزنه، یه مورده نادری که گاهی اتفاق میفته برای وضعی اینا رو به رخ میکشه، میرد یه صد میدون جمع، بعد صد میدون رو جمع بکنه دوباره به صد میدون، چیزی نیست. اینو بهتون بگم، مال مثل آب دریا میمونه که آدم تشنه نباید از آب دریا بخوره. اول که من یه لیوان آب میخورم، بس آب دریا هم بهت میخوره، آب دریا شوره، اول که تشنگی شو برطرف کنه میگه حالا دو تا لیوان میخورم. اگه دو تا لیوان دور از آب دریا خورد باز همین اصلا بدتر میشه، دارم بعد که سه تا شد اونقدر میخوره تا از شدت آب که برده کشته میشه. مال حد یقف ندارد. یه آیه پیدا کردم تو قرآن، حالا اینا رو چون خواستم از قرآن بهره ببریم، ذرنی و من خلقت و وحیدا، خدای متعال می فرماد که من رها کنید با اون کسی که خلقش کردم به تنهایی، یعنی بذارید من باشم با او، و جعلت له مالا مندودا، براش مال فراوان و گسترده یعنی براش قرار دادم. یا آیات میره جلو تا میرسه به این جمله، ثم یطمع ان ازید، قبلش میگه ما مال فراوانی برش گذاشیم اما خود او چی؟ یطمع، هی طمع دارد که ان ازید، یعنی هی زیاد کنه برش. کلا، یا سوره مدثر از آیه 11 به بعد. نکته نهم این است که مال خلود بر انسان نمیاره. و این هم لکل همزت نمزه الذي جمع مالا و عدده، جمع کنه مالا ایف میشماره، یحسب ان ماله اخلده، این فکر میکنه که این مال او رو خالدش کرده، یعنی دیگه هیچ وقت نمیمیره. نه، مال خلود بر انسان نمیاره. نکته دهم، مال دافع عذاب نیست. اینو چند جای قرآن داریم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مال او و آن چی کسب کرد او رو بی‌نیازش نکرد از عذاب الهی. که مثلا روز قیامت یا خدا من این پولا رو میدم من عذاب نکن. باز یه آیه دیگه دارد، و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مالش او رو بی نیازش نمی کنه وقتی که هلاکش میکنه، وقتی هلاک. یا باز این آیه، ما اغنا عنی مالیه، تو سوره حاقه است، این خود مجرم که میخواد بره تو جهنم میگه روز قیامت، ما اغنا عنی مالیه، یعنی مال من رو غنی نکرد، بی نیازم نکرد که یک کار میکنم من دیگه از عذاب جدا بشم. تو بعض آیات هم داره که حاضر از کل دنیا رو مالک بشه و فدیه بده. قرآن میفرماد نه، دیگه اونجا فدیه پذیرفته نیست. نکته یازدهم، مال دادن سبب تزکیه انسانه. این که میگن زکات مالت بده، زکات اصلا معنی پاک شدنه. تزکیه درخت رو دیدی؟ حالا وقتش سازم ارسون که میشه چکار میکنن؟ یه سری شاخه رو میزنن. اونایی که ظاهر رو نگاه میکنن که نکن این کار رو، درخت رو داری کوچکش میکنی یا؟ اونایی که چشم باطن میدن که نبا من اتوان درخت رو دارم بارورش میکنم. زوائد زده میشه درخت بارور میشه، مال انسان هم نمیتونه. لذا تو روایت دارید اون وقت هم که فقیر هستید بازم صدقه بدید، نگید فقیر چند دیگه نمیدم، نه، مثلا راه ثروتمند شدنتون همینه که ولی تو تنگ دستی یه چیزی جزئی هم که شده بدید، اون وقت هم که بازم خوب است که بیشتر بدید. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اون که تقوا داره مالشو میدهد تا تزکیه بشه. مثلا دادن مال برای پاکی روحه. لذا میگیم قبل از اینکه مالو به دست فقیر بدیم خودمون بیشتر محتاج به دادن هستیم. ما خیال میکنیم فقیر محتاج به گرفتنه، ما محتاج به دادنیم که یه مقدار مالمون رد بکنیم. زمان ظهور روایت داره کسی فقیر نیست که مالها رو بگیره، وقت میگن بازم زکاتشون رو میذارن کنار جاده ها، نه این که ندن، بازم میدن، همزن کنار جاده تا حد فقیری میاد بیاد برداره، و بازم کسی نیست برداره، من غنی میشن. نکته 12 تبعیت از تبعیت از ثروتمند سبب خسارته. اینم آیه حضرت نوح تو سوره نوح، قال نوح رب انهم عصونی، اینا نافرمانی منو میکنه. کیا بودن ایمان نمی آوردن؟ دنبالش میفرماد و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. اینا تبعیت میکنن از ثروتمندانی که هر چی ثروتشون زیاد میشه چیزی به اونا اضافه نمیشه جز خسارت، از اونا تبعیت میکنن. نکته 13 هم شرکت شیطان در انواره. اینم یه آیه داریم و شارک هم، خدای متعال به شیطان میگه شریک شو با مردم، شارک هم فی الاموال و الاولاد، هم تو اموالشون هم تو اولادشون. و شیطان وقتی شریک میشه معنیش اینه که شیطان هی دعوت به گناهش میکنه. مثلا فرزندش باید بره جبهه، پدر مادر مانعش میشه، میگن نه رو. یا میخواد سخنرانی بره دتا، یه جا احیا میخواد بره، پدرمادش کنه مانعش میشه. یا الان من کار دارم، الان یا کار من حقوق یا در مغازه مثلا یه چیزایی. این شرکت شیطان تو فرزند نیست، شیطان سهیم شده، خیال میکنه که این پدر این فرزند مال خودشه، نه، شیطان مده شریک شده، یکم تو ماله، فکر کنه مال مال خودشه، اما تا میاد انفاق بکنه شیطان دستش رو میگیره، میگه نه خود فقیر میشه. حالا ببینید دنبال آیه چی میگه، شارکم فی الاموال و الاولاد و عدهم، یعنی بهشون وعده بده. شیطان همینه، شریکشون میشه، یعنی همیاد وعده بهش میده. خب وعده چیه؟ قرآن میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده شیطان هم تمام فریبه، گولش میزنه. این هستی حالا تو کار خیر میخواد مالشو مصرف کنه، نمیکنه. دیدید دیگه هی میگه باید فکرشو بکنه. نکته چهاردهم برای آمریکا میخوام بگم،
برای نابودی آمریکا بلند صلوات.
هر شود که ثروت حالا تو شخص هست، این که میگم آمریکا میخوام بگم دولت ها هم همینطوره، حالا تو اشخاص هم همین، ثروت سبب طغیان استکبار شده. آیه رو دقت کنید، راجع به حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون که میخواد حالا فرعون رو نصیحتش بکنه، زیر باد نمیره فرعون. علتش چیه؟ ثروت زیادی که فرعون داره، استکبارش اینه، تکبر میورزه. حالا حضرت موسی یه نفرینی کرده است در حق ثروت فرعون، ما هم یاد بگیریم همین نفرین رو برای آمریکا و انگلیس و اسرائیل، و همین نفرین رو برای انوارشون بکنیم. یاد بگیریم آیه را از شبت که سوره یونس آیه 88. قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. حضرت موسی گفت خدایا تو خودت دادی، هم زینت دادی هم مال دادی به فرعون و ملع او، یعنی اطرافیاش، اینقدر پول به اینا دادی، اینقدر زینت به اینا دادی که چی؟ ربنا لیولوا عن سبیلک. نتیجه این ثروت که به اینا دادی اینه که اینا از راه تو گمراه میکنن مردم، با پولا میخرن دیگه. حالا این داعشی رو ببینید با پول، ترکیه رو ببینید با پول، با نفت، هرس نفت این ترکیه چشو گوشش رو کر کرنیست، چندین میلیون بزنگم این مدت از سوریه 50 میلیون بشکه نفت ترکیه دوزیده. حالا روسیه اومد جلوشونه گرفت، براس اومد تو عراق، این مرمه دوزی به دنش جمع کرده، برو اومده تو را که دفعه را آقای بدوزه. پول اینه، خود داعشی ها دیگه شنیدید که پول زیادی که الان در اختیارشون قرار گرفته این سبب شده ادهی رو فریب دادن که بعضشون ماهیانه 20 تا 30 میلیون تومن حقوقشون، بعضشون رو کند ماهیانه در حقوق میدن به اینا. خود عربستان دید با پول خیلی جا خریداری کرده دید، اخیران هم رفته بودن روسیه رو یه پول زیادی 50-60 میلیارد یه پیشنهاد داده بود به روسیه که ما این پول رو بهت میدیم، شما پاتو بکش عقب سوریه. آقای پوتین هم بهش گفته بود با کسی نیستیم که با پول بخوام خنجر به دوستان خودم بزنه، خیلی تنگه قشنگ کرده بود. و پادشاه عربستان تهدیدش کرده بود، گفته بود ما کسانی داریم که کشور شما رو با آشوب بکشن بگیر عقب نشین نکنی، که آقای پوتین خیلی بدش اومد از این جمله و تازه جزمش محکمتر شد که کار ادامه دیدی عربستان داری این کار میکنه، دارم پول میدن. الان قالب این مولدیه که تو ایران خودمونه، شما تعجب نکنید که چطور میشه ایران نمیاد شیعه بشن با پول، ولی خیلیشون حقان شیعه رو میدونه تو کشور ما، میدونه حقا شیعه دور که نیست که بگیم. یکی از اینه که اومد شیعه شد حدود 11 سال پیش گفت، اون موقع گفت به ما عربستان ماهیانه 1.5 میلیون تومان پول به ما حقوق میداد که وقت اومد شیعه شد براسه قطع کردن. الان حدودا 10-15 میلیون بر خودش به پول میده. من باورم نمیشد که بعضی از این مولوی آنچنان خود فروخته شدن که تو جریان کشتار منا دفاع از عربستان کردن و ایران به رهبر انقلاب گرفتن. این مولوی ایران هم حالا بعضشون این کار رو نکردن، حتی سکوت کردن خیلیشون، اما یکی دو تاشون هم رسمن تو سخنانشون گفتن که چرا رهبر انقلاب موضع گیری کرد جلو عربستان، نه مسلمان هم تشدید اختلاف میندازید. اینه پول مرتب عمره با حج مجانی بلیط های رفت و برگشتشون مجانی عربستان میده و ماهیان هم که من بعدشون رو دیدم اصلا تا به حال مشهد نیمدن، اما عربستان سالی یکی دو بار میرن عربستان هم. خطبای نماد جنبشون هم از اونجا باشون فاکس میشه که بعضشون رو دیدم مثلا تعجب کردن جمله سن کر امام چنان خود فروخته. حتی عید فطر را کاری نداشت به ایران، میگفت من تماس گرفتم با اونجا عربستان گفتن عید است، در این حد خود فروختن که تو ایران داره زندگی میکنه، کاری با افاق اینجا نداره. میگه من تماس گرفتم اونجا گفتن عیده، ما حیبت کرده عید و و و اینا رو باورتون نمیشه. خیلی شاید میگه بعید است همچین، من این امام جمعش خودم رفتن باش حرف زدن واسیده نکنه بسکنم، یعنی در این حد خود فروخته پول داره همچین میکنه اینا رو. خب حضرت موسی میگه خدایا تو عزرت به من میگه برو فرعون هدایتش کن، عزرت پول دادی به این، زینت دادی بهش، اینا گمراه میکنن از راه تو، پول میدن بعد رو گمراه میکنن. بعد نفرینی که حضرت موسی کرد این بود، ربنت مثلا انباله، خدایا بی اثر بکن، بی ارزش بکن انبال اینا رو، وشتد علا قلوبه، دلای اینا رو سنگ بکن، فلا یؤمنو حتی یرب العذاب الالیم، خدایا تو میدونی اینا ایمان نمیارن تا عذاب تو رو نبینن، یعنی تا سرشون به سنگ نخوره دست از کردار زشتشون بر نمیداره. الان واقعا مستاق این آیه آمریکا هست که ما باید نفرینشون بکنیم که ارزش مالیشون هم از بین بره و نابود بشن. و ببینید چه ضرری به نفت الان همین آمریکا وارد کرده است، خاطر همین که با عربستان اینا یکی هستن و میاد بهشون میاد. عربستان انقدر حماره که واقعا حاضره که به جونها بشکه مجانی بدن، چقدر ضرر به خودش داره وارد میکنه، این کشورش داره به مشکلاتی مواجه میشه. اما میکنن میکنن از اون طرف دانشجو رو این دفتر رو اینجا سرقت میکنن میبرن، میبرن تو بازار نفت وقتی زیاد شد خب میدونید قیمتش به پایین دیگه، اصلا بی کش و بیمه داشت این نفت رو میبردن که هر زمان از عراق دارن میبرن. خدایا اموال مستکبرین رو نابود بگردن، اموالشون رو بی ارزش بگردن، و آنچه اختلاف در بین مسلمان ها انداختن تو بین خودشون بگردن، آنچه ضربه زدن به مؤمنین به خودشون ضربه بزنن، آنچه ناامنی ایجاد کردن در بین کشورهای خودشون ناامنی رو ایجاد بدن. پروردگارا عذاب و قهر و خشم خودت رو بر اونها نازل بگرد و خدای تو بهتر میدانه که اینا به هیچ وجه ایمان نمیارن تا عذاب تو رو ببینن، عذاب تو بر اونها نازل بگرد. فرعون هم همینطور بودی، همچنین قهر داشت میشد ایمان رو بود، این بود دیگه. خب اللهم صل علی محمد.